تروریسم در جهان معرفی کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند است. در گزارشی که آژانس روز جمعه منتشر کرد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارشش گفته است که تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها که قرار بود در انبارها باقی بمانند رخ نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای بخش فنی توافق هسته‌ای هر 3 ماه یک بار گزارشی از عملکرد ایران ارائه می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. او همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در جهان شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه‌ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شده بودند. در زمان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، برخی بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما همراه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حضور داشتند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که از زمان بمباران اتمی شهر هیروشیما از آن دیدن می‌کند. 71 سال پیش یک بمب افکن آمریکایی با پرتاب یک بمب اتمی باعث مرگ آنی 80 هزار نفر در این شهر شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر عادل جبیر وزیر خارجه عربستان، این کشور را بزرگترین عامل بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان معرفی کرد. آقای جبیر به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی با بیان اینکه عربستان حضور قاسم سلیمانی در عراق را با دیدی کاملا منفی نگاه می‌کند، گفته بود که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با مردم سوریه و عراق می‌جنگد و به گفته او در سراسر جهان عملیات خرابکارانه انجام می‌دهد. در واکنش به این اظهارات، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه آنچه حضور مستشاران نظامی ایران در عراق تحت فرماندهی قاسم سلیمانی خان را به درخواست دولت عراق و مبارزه با تروریست‌ها و افرادگرایان عنوان کرد. جنگ لفظی میان ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده است. در میان تنش‌های روزافزون شدید میان این دو کشور، مسکو میزبان اجلاس روسیه شورای همکاری خلیج فارس شد که طی آن وزیر خارجه روسیه هم بر آمادگی کشورش برای میانجیگری در حل اختلافات میان ایران و کشورهای عرب منطقه تاکید کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی مشترک با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان گفت مسکو بر این موضع است که هر کشور مستحق است نفوذ خود را در خارج از مرزهایش تقویت کند، اما این روند باید با رعایت کامل حقوق بین الملل و بدون مداخله در امور کشورهای دیگر انجام شود. وی تشریح کرد از همین دریچه به سوی روابط تاریخی و کنونی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران می نگریم. لاوروف افزود:
ما знаем о существующих противоречиях, которые носят и сугубо предметный характер, но и знаем об очень
های موجود که دلایلش کاملا مشخص و مشهود است آگاهیم و همچنین از تلاش‌های بسیار خطرناک برای تعبیر این اختلاف‌ها به شکاف در جهان اسلام اطلاع داریم و تحریک و سوق دادن اوضاع به این سو را غیر قابل قبول می‌دانیم. ضمناً می‌خواهیم به حل مسائلی که در روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران به وجود آمده کمک کنیم. ما روابط خوبی با ایران و کشورهای عرب داریم و از این فرصت بهره‌مند خواهیم شد تا شرایط گفتگوی مستقیم بین طرفین برای عادی سازی روابطشان را فراهم آوریم.
پنجشنبه در مسکو 4th دور مذاکرات راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد و از اظهارات دیپلمات‌ها روشن است که روابط کشورهای عرب با ایران بخش بزرگی را از این گفتگوها به خود اختصاص داد. لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نگرانی‌های دوستان عرب از سیاست منطقه‌ای ایران را شنیده ایم. کنستانتین اگرت، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید روسیه باید بین ایران و عربستان بی‌طرف باشد.
солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьезную негативную реакцию в вашем
арабском мире. Солидаризация с Ираном واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال خواهد داشت. به ویژه که بسیاری از آنها از ائتلاف روسیه و ایران در سوریه دل خوشی ندارند. از سوی دیگر جانبداری از عربستان به تنش با ایران و مشکلات در سوریه و عراق خواهد انجامید. به همین دلیل به عقیده من موسکو تلاش خواهد کرد حتی الامکان بی‌طرف باشد. به ویژه که عمده‌ترین هدف کرملین در خاورمیانه نه امور منطقه‌ای که بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
اجلاس روسیه و شورای همکاری خلیج فارس با حضور وزیران خارجه روسیه، عربستان و سعودی، امارات متحده، بحرین، قطر، کویت و عمان برگزار شد. در پیان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت ما در صدد گسترش همکاری های همه جانبه با دولت های عرب هستیم و این همکاری را سازگار با منافع بلند مدت ملی و در راستای تحکیم موقعیت کشورمان در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانیم. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه ابزار محدودی برای اعمال نفوذ در خاورمیانه دارد.
Россия может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя
западные رقابت‌های روسیه و غرب است و مسکو در عقب نشینی نسبی واشنگتن از منطقه فرصتی دیده تا این خلأ فرضی را پر کند. اما در چند سال اخیر مرتکب اشتباه‌های اساسی شده ایم. مهمترین آنها حمایت از بشار اسد است که ما را به ایران نزدیک کرده و باعث سوءظن سایر کشورهای منطقه شده. اکنون روسیه در پی تغییر این وضعیت است، اما در حالی که ریشه عمده این مسائل پابرجاست، موفقیت یا عدم موفقیت مسکو در نهایت به واشنگتن بستگی خواهد داشت. در دوره جنگ سرد خاورمیانه و آفریقا عرصه مجادله بلوک شرق و غرب بود و به رغم برخی منافع مشترک روسیه و آمریکا اکنون نیز شاهد همین وضعیت هستیم. البته با این تفاوت که روسیه برای پیشبرد ابتکارهای منطقه‌ای خود امکانات شوروی را ندارد.
در پی افزایش تنش بین تهران و ریاض، دیپلمات‌های روس برها خواهان خیشتنداری طرفین شدند و از دو کشور خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزند. گزارش‌ها حاکی است که مسکو به ایران و عربستان پیشنهاد داد میزبان نشستی به منظور حل اختلاف‌ها بین این دو رقیب منطقه‌ای باشد، اما ظاهراً نه در تهران و نه ریاض از این ابتکار استقبال نشد. آن نرایسکای رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به هیروشیما به قربانیان بمباران اتمی در این شهر ادای احترام کرد. نیروی هوایی آمریکا 71 سال پیش در حالی که آلمان تسلیم قوای متفقین شده بود با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن را وادار به تسلیم کرد تا بدین ترتیب جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کند. در همین رابطه همکارم پروانه وحید منش گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پس از گذشت 71 سال از بمباران هیروشیما، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین رئیس جمهوری این کشور با حضور در هیروشیما به قربانیان این فاجعه ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی روز جمعه 7 خرداد ماه در برابر نخست وزیر ژاپن و جمعی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما گفت 71 سال قبل از آسمان مرگ بارید و جهان تغییر کرد.
چرا ما به هیروشیما و اینجا آمدیم؟ آمدیم تا درباره یک نیروی وحشتناکی که در گذشته نه چندان دور از مهار خارج شد تفکر کنیم. آمدیم برای سوگواری به خاطر این مرگ و نیستی. روح آنان با ما سخن میگوید و از ما میخواهد که به درونمان رجوع کنیم و بیاندیشیم که چه کسی هستیم.
پیش از این سفر گمان زنی ها و درخواست های بسیاری برای عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی مطرح شده بود. بر پایه بسیاری از گزارش ها مردم ژاپن امیدوار بودند رئیس جمهور آمریکا از مردم و دولت ژاپن عذرخواهی کند، اما کاخ سفید تاکید کرد اوباما تنها به قربانیان هیروشیما ادای احترام خواهد کرد. بعضی از ناظران سیاسی در آمریکا نیز معتقدند با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، عذرخواهی باراک اوباما میتوانست تأثیرات منفی بر افکار عمومی بگذارد. کره شمالی این سفر رئیس جمهوری آمریکا به هیروشیما را یک محاسبه سیاسی کودکانه خوانده و گفته است او یک مجنون طرفدار بمب‌های اتمی است. آقای اوباما پیشتر گفته بود که به تمام کسانی که در طول جنگ دوم جهانی جان باختند ادای احترام می‌کند، اما از بمباران اتمی ژاپن پوزش نخواهد خواست. اما عذرخواهی چه چیزی را تغییر می‌دهد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
خب دیگه گامی که امروز آقای اوباما برداشته و اینکه ظرف این 71 سال هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای همچین اقدامی انجام نمیداد، برمیگرده به یه مقدار فضای آمریکا. همچنان در این کشور به اصطلاح افکار عمومی دو تکه است، یعنی یک بخشی از جامعه معتقده که لازم بوده که همچین فاجعه‌ای به وجود بیاد که ژاپن به زانو در بیاد، بخشی دیگه هم معتقده که نه، ما میتونستیم از طریقای دیگه ژاپن رو در جنگ جهانی دوم به زانو در بیاریم. و به خصوص در دههای اخیر بیش از پیش اون دسته‌ای که معتقد این فاجعه ضروری نبوده داره دست بالا رو پیدا میکنه. مورخ‌ها، کارشناس‌های مختلفی در این رابطه بیش از پیش تردید دارن ابراز کردن یا تحقیقاتی که انجام دادن نشون میده که لازم نبوده. در عین حال در نظرم بگیریم که آقای اینکه عذرخواهی نمیکنه آقای اوباما، یکیش برمیگرده به همین دو دسته‌ای که در جامعه است هنوز و نمیتونه تا این حدش رو جلو بره آقای اوباما. ضمن اینه که یک عذرخواهی آمریکایی‌ها تا حدودی مستقیم و غیر مستقیم منوطش به این هم کردن که ژاپن هم باید از بابت اون حمله پرل هاربور که اصلا آغاز جنگ شد و آمریکا رو مجبور کرد که به جنگ علیه ژاپن وارد بشه، اونها هم از این بابت، ژاپنی‌ها هم هنوز از این بابت عذرخواهی نکردند.
هرچند گفته می‌شود مقامات کاخ سفید به منتقدان سفر آقای اوباما اطمینان داده بودند که او در مورد مسئله ضرورت بمباران اتمی هیروشیما اظهار نظری نخواهد کرد، 70 اندیشمند آمریکایی از باراک اوباما خواستند تا از بمباران هیروشیما عذرخواهی کند. اما چرا رئیس جمهوری آمریکا امروز 7 خرداد ماه در هیروشیما عذرخواهی نکرد؟ حبیب حسینی فرد:
یک عذرخواهی به اصطلاح رسمی یک سری مسائل حقوقی هم میتونه به دنبالش بیاره و به خصوص قربانی ها از اون کشوری که این عذرخواهی رو کرده و رسما پذیرفته که این کار به اصطلاح مجرمانه ای بوده، کار خطایی بوده، ادعای خسارت بکنن، ادعای غرامت بکنن. از این جهتش هم مسئله به اصطلاح یه مقدار بحث انگیز بوده، سوال انگیز بوده. ولی در عین حال هم که گفته شد آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور رفته این کار انجام داده، یه مقدار برمیگرده به موضع خودش نسبت به سلاح اتمی. علی‌رغم اینکه سخنرانی‌های مختلفی کرد تو جریان انتخابات سال 2008-2009 و بعد از اون که جهانی آری از سلاح هسته‌ای رو می‌خواسته، ولی همچنان نتونست در این 8 سال هیچ کاری رو انجام بده. البته خودش اذعان کرده که اون کاری که من تونستم انجام بده فقط این بوده که نذاشتم این سلاح ها افزایش پیدا بکنه. ولی در این حال محافل دیگه که تو تصمیم گیری آمریکا دخیلند، همین میبینیم که الان مدرنیزه کردن سلاح های اتمی رو گذاشتن در دستور کار و پنتاگون قرار ظرف 1-2 دهه آینده چیزی در حدود 1,000 میلیارد خرج سلاح اتمی بکنه. این اقدام امروز آقای اوباما و حرفایی که زد دوباره به نوعی نگاه منفیش و رویکرد منفیش به یک همچین گرایشی در آمریکا هم هستش.
در روز 6 آگوست سال 1945، 3 ماه پس از تسلیم آلمان در جنگ دوم جهانی و در حالی که جنگ در جبهه ژاپن همچنان ادامه داشت، شهر هیروشیما توسط یک بمب افکن آمریکایی هدف بمباران اتمی قرار گرفت. در اثر این حمله اتمی 140,000 نفر در جریان بمباران یا به خاطر قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی در روزها و ماه‌های آتی جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود. و آخرین خبر این که تازه ترین آمار از تعداد کشته شده های جنگ داخلی در سوریه نشان می دهد که نزدیک به 282,000 نفر در این جنگ کشته شدند. در این آمار جدید که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، تعداد کل کشته شدگان غیر نظامی 81,000 نفر اعلام شده است. تعداد تلفات گروه های شورشی غیر جهادی بیش از 48,500 نفر اعلام شده و تلفات گروه های تندرو از جمله پیکارجویان خارجی 47,000 نفر اعلام شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.